بفرمایید.
شکل بخشنامه خیلی فوری شماره 21-22 مورخ 20/1/32 خطاب به کلیه واحدها و دوائد تابعی لشکر درباره تشویق افسران و درجه داران و افراد دسته جانباز به فرموده در اثر جدیت و فعالیتی که از افسران و درجه داران و سربازان دسته جانباز در مأموریت دانشگاه تهران در روز دوشنبه 16 آذر مشاهده کردید، گروهبانان مربوطه که نام آورد گروهبانان را کلیه به دریافت پاداش نقدی مفتخر و ضمناً از تاریخ 16 آذر 32 سه نفر از درجه داران اعلام به درجه گروهبان دومی و 4 نفر سرباز زیرین نیز به درجه سرجوخگی وظیفه مفتخر می شوند. فرماندهان مراتب را به کلیه افسران و درجه داران ابواب جمعی گوشزد و تذکر دهند که همواره خدمات و جدیت و فعالیت افسران و درجه داران و سربازان منظور نظر بوده و به موقع تشریح خواهند شد. امضای رئیس ستاد لشکر دو اداره می شه که البته بالا نوشته به فرموده این انجام دادن و امضا کننده رئیس ستاد لشکر دو اداره سرهنگ ستاد محمد علی روحانی و رئیس رتبه دوم ستاد لشکر دو اداره مرکز که سرگرد توپخانه علی رفتونی دید.
چقدر این فضای واقعا جنایت و فریب و حلیب شبیه همین روزه.
جالب اینه که به هر حال بعدها البته عده‌ای از سلطنت طرف‌ها که ظاهرا مدافع جنبش دانشجویی و مبارزه و مقاومت دانشجویان هستند همچنان در واقع با یادآوری 16 آذر به مدافعین جان باختگان 16 آذر تبدیل شدند.
بله متفرد.
این هم به هر صورت نکته
بسیار مهم که
مربوط به واکنش نسبت به این قتل
کنه. دقیقا هم چقدر شبیه کارهای برادران پاسدار و بسیجی هم امروزه.
البته اینا روی همه جنایتکاران را سفید کردن.
دقیقا
پاسداران امروزه بله که
اینا رشد یافته اونا تکامل یافته.
بله برای 16 آذر بعد به این اشاره کنم که جالب اینه که این تبدیل شد واقعا به سمبل مبارزات دانشجویی. در همون روز دانشجویان با بستن نوار سیاه و کراوات سیاه بعد از ظهر همون روز سان رفتن در خیابان‌های تهران و از این طریق در واقع این جنایت رو به اطلاع مردم رسوندن و در نخستین سالگرد هم با وجود همه اختلافی که حاکم بود باز در دانشکده فنی طبق معمول اشغال شد در وسط نظامیان برای جلوگیری از اعتراض دانشجویی. با همه اینها دانشجویان در واقع در محوطه دانشکده جمع شدند با یاد اون روز و با گذاردن دسته گل و ادای سکوت و از اون سال هم در هر شرایط این اهمیت داره که در هر شرایط سیاسی در واقع مراسم 16 آذر را برگزار کردن به رغم تمامی فشارها و معاندهایی که انجام میگرفت. و بعد در بطر 16 آذر از طرف کنفدراسیون جهانی معسلین دانشجویان ایرانی و همچنین البته سایر نیروهای سیاسی بخشی از نیروهای سیاسی و اینجا یادی کرده باشید از زندیات پروانی فروه همچنان از طرف او در صورت این 16 آذر به عنوان روز دانشجو اعلام شد.
بله.
و با توجه به اینکه در صورت کنفدراسیون یک سازمان متشکلی بود که همیشه حضور داشت مراسم 16 آذر در خارج از کشور همواره در واقع حافظ خاطره مبارزات جنبش دانشجویی شد و روزنامه البته ارگان کنفدراسیون هم نام 16 آذر گرفت.
درود بر شما.
این در واقع وضعیتی که در اونجا رخ داد. بعد این نکته رو بگم که به هر حال چند روز بعد از این حادثه 16 آذر و کشتار 16 آذر به هر حال نیکسون به ایران میاد و در اون فضای سکوتی که رژیم شاه برای بودن نیکسون در ایران میخواست، نیکسون در همون دانشگاهی که به این ترتیب آرام شده بود در اونجا مراسم اعطای دکترای افتخاری به اون انجام گرفت.
بله متاسفم.
در حال به طور خلاصه در ارتباط با سوالاتی بود که
رو در شما جا به زرفت. لطف بفرمید از وضعیت جنبش دانشجویی بعد از 16 آذر برمون توضیح بفرمید.
عرض کنم که جنبش دانشجویی بعد از 16 آذر بالاخره همونطور که قرار همه سازمان های سیاسی را سرکوب کردن و متلاشی کردن، آخرین کانون مقاومت هم که دانشگاه بود در حال به این ترتیب در هم شکسته شد و این وضعیت در حقیقت به یک گونه‌ای تا حدود سالهای 1340 تقریبا به این ترتیب با یک آرامش نسبی در واقع در فعالیت‌های دانشجویی گذشته، در فاصله پس از 16 آذر یا یک سال دو سال پس از 16 آذر تا سال 1334 در آستا بهار 1334 که امینی علی امینی نخست وزیر میشه.
بله.
و بعد از در این فاصله در حقیقت فعالیت های دانشجویی محدود بود، یعنی از اون زمان تا 1340 تا بهار 1340 فعالیت های دانشجویی در واقع نوعی فروکش در این فعالیت ها بوده و عملا محدود میشه به برگزاری مراسم 16 آذر که البته به طور همه ساله انجام میگرفت اینا و سازمان دادن یک سلسله اعتراضات و گردهمایی درباره مسائل سنفی و مسائل دانشگاهی و امور دانشگاهی و یا اقداماتی از نوع یک از اقداماتی که دانشجویان به طور متشکل در حقیقت اون وقت وسیع انجام داده بودن، مسئله کمک رسانی به سیل زدگان در جریان سیل جواسیه، اینا در واقع فعالیت هایی که در این دوره چند ساله تا 1340 انجام گرفت. در سال 1340 یا در واقع از قبل از 1340 میدونید که شاه تحت فشار بود از جانب امریکا برای انجام یک سلسله رفورم ها.
بله.
و در ابتدا موافقتی نداشت با رفورم هایی که امریکا مطرح می کرد و چند مسئله در این رفورم ها بود، یکی به ویژه رفورم ارضی بود، یکی جلوگیری خودداری از شدت عمل به خصوص در قبال نیروهای ملیگرا بود و در حال با همه اینا مخالفت میکرد ولی سعی میکرد خودش اقداماتی بکنه. نخست وزیرهای مختلف البته برای این اقدامات رو بود، بعد از برحال زاهدی اقبال شریف امامی نامدن و ولی به هر صورت از یه طرف نمیتونست مقاومت بیشتر بکنه در برابر خواست اصلاحات، از طرفی دیگه کوشش میکرد که این اصلاحات را خودش انجام بده، در حالی که آمریکایی‌ها بیشتر مورد نظرشون این بود که کسی دیگری این اصلاحات را انجام بده. به هر حال این کشمکش ها بعد از استعفای شریف امامی به عهده علی امینی واگذار میشه و علی امینی نخست وزیر میشه برای اجرای این رفورم ها. در دوره 14 ماهی که علی امینی نخست وزیره، یک شور و التهاب جدیدی در فضای سیاسی ایران به وجود میاد و از جمله در فعالیت های دانشجویی. در اینجا مجددا دانشجویان، در این زمان دانشجویان متشکل میشن، سازمان دانشجویی درست میکنن و سازمان دانشجویی که در این زمان بود، سازمان دانشجویان وابسته به جبهه ملی بود که این بار باز همه دانشجویان از چپ تا غیر چپ در این سازمان دانشجویی وابسته به جبهه ملی فعالیت داشتند.
بله.
و این فعالیت ها ادامه داشت تا حدود خرداد 42 بعد از سرکوب حادثه 15 خرداد 42 مجدداً باز یک شرایط سرکوب در همه جا حاکم میشه و مانع هر گونه فعالیت میشن. در نتیجه به فعالیت های دانشجویی که در این فاصله مجدداً دوران رشد و اطلاع و تاثیرگذاری را طی میکرد، به این دوران هم پایان داده شد. بعد از این وضعیت، یک وضعیت روانی و نظری جدیدی در بین دانشجویان شکل میگیره، دانشجویان فعال و سیاسی منظورم از اینا. اینا غالبا به این نتیجه میرسن که به هر حال فعالیت های علنی این چنانی، اون هم در این شرایط اختناق و خفقان، دیگه در واقع تأثیر چندانی نداره و چندان سودمند نیست و درست اینه که به جای این گونه فعالیت ها ما به سازماندهی فعالیت مخفی و حتی سازماندهی فعالیت مسلحانه علیه رژیم بپردازیم.
بله.
این بود که فعالان دانشجویی در واقع عملا فعالیت علنی دانشجویی را کنار گذاشتن و به فعالیت های سیاسی مخفی روی آوردن و در نتیجه این دوران عملا باز نوعی رکود در فعالیت های دانشجویی به وجود آورد و اون دانشجویان سیاسی که میبایستی در واقع نقش مهم داشته باشند در سازماندهی فعالیت های دانشجویی، اینها در واقع رفتن که دانشجویان را بکشونن، علاوه بر خودشون دانشجویان دیگر رو هم بکشونن به فعالیت های مخفی سیاسی و به هر حال به این ترتیب سازمان هایی که از لحاظ سیاسی این دانشجویان فعال هم درش مؤثر بودن، سازمان مجاهدین خلق، نیروهای مذهبی بیشتر رفتن به ایجاد اون سازمان و نیروهای چپ هم به ایجاد جنبش فدایی هم. یعنی به عبارت دیگه فعالیت های دانشجویی جای خودش را میده به فعالیت های مخفی دانشجویان فعال، فعالیت های مخفی سیاسی و این وضع در واقع بالاخره در سال 49-50 همونطور که گفتم به این شکل گیری این فعالیت های چریکی منتهی میشه و فعالیت های دانشجویی در این مدت طبعا چون فعالیت علنی بوده و ناسازگار بوده با وضعیت اینا، سیاستی که اینا دانشجویان فعال اتخاذ کردن، در نتیجه بازم با یک افتی در فعالیت های دانشجویی جنبش دانشجویی روبرو میشیم. با همه اینا ولی در واقع تا اونجایی که امکان داشته یا فرصت هایی به خصوص وقتی به وجود می آمده، این دانشجویان از این فرصت ها استفاده می کردن و در مواردی در واقع خودشون ایجاد کننده این فرصت ها شدن با وجود بعضی که گفتن این رکودی که به دلیلی که اشاره کردم رکودی که ایجاد شده بود، ولی در فعالیت هایی که گفتم یا فرصت هایی به وجود می آمد یا خودشون از فرصت ها استفاده می کردن، می شه در واقع دو حادثه خیلی مهم ما اشاره کرد که در اونجا خیلی نقش داشتن دانشجویان فعال و در واقع جنبش دانشجویی به عبارت دیگه. اون یکیش سازمان دادن این جنبش چند صد هزار نفره در حقیقت اونجا که به خاطر دارم این در تو دفتاشت مراسم تختیه در دیماه 1346 که در این جنبش چند صد هزار نفری که واقعا شکل گرفت این دانشان نقش خیلی فعال داشتن. از موارد دیگه یکی در حقیقت در سال اواخر 1348 که از طریق شرکت در مبارزه گسترده ای که علیه گران شدن قیمت بلیط
اتوبوس
شرکت بود، اینا به هر حال نمونه هایی از فعالیت هایی که در حال در این دوران اینها داشتن.
جناب زربخش در زلزله با این زهرا هم یه فعالیت بسیار گسترده.
زلزله با این زهرا کاملا درست، من دو مورد الان به ذهنم رسیده این دو مورد میشه.
البته در مراسم
حوادث دیگه هم یقین،
بله دقیقاً
گفتم الان که
خیلی بزرگ بودن
این دو مورد به ذهنم
رسید. الان بعد در مراسم خاکسپاری تختی یکی از بی‌نظیرترین حرکت‌های
بود. بله بله، مثلا اونجایی که به خاطر دارم در واقع چند صد هزار نفر در واقع در این مراسم شرکت کردن که به هر حال دانشیان در برانگیختن این حرکت و حتی در سازمان دادن این حرکت در نقش خیلی مهمی داشتن.
دقیقاً.
سپاسگزارم. شرایطی که گفته شد به وجود آمد در ایران عملاً امکان فعالیت جنبش دانشجویی دیگه از سالهای از بعد از 15 خرداد با حرکتی که دانشجویان فعال سیاسی کردن عملا در واقع این توقف وقتی انجام گرفت، فعالیت های جنبش دانشجویی به خارج از کشور انتقال پیدا کرد.
بله.
و این در حال خودش بحث مفصلی و این رسالت تاریخی را در واقع کنفدراسیون جهانی معاصرین و دانشجویان ایرانی انجام داد و واقعا در واقع یک سازمان جنبش و سازمان بی همتایی در تاریخ سیاسی ایران به وجود آمد. فقط به این اشاره کنم که تصور کنید که قریب 20 سال گرایشات مختلف سیاسی در یک سازمان در مبارزه مشترکی هستند که روزمره است این مبارزه، نه فقط گهگاهی. یعنی به طور روزمره طی این 20 سال در یک مبارزه مشترک شرکت دارند، اونم در یک در چارچوب یک سازمان و گرایش‌های مختلف سیاسی. اینی که در واقع همونطور که گفتم این واقعا یک تجربه بی همتاز در تاریخ سیاسی ما، این در همزیستی طولانی چنانی و گفتم ائتلاف‌ها مشکل بزرگی که همیشه داشتیم داریم اینه، این ائتلاف‌ها است. این ائتلاف‌ها که انجام میگیره احتمالاً بین ادعی اولا در درون یک سازمان انجام نمیگیره، اونجا در درون یک سازمان انجام گرفته. دوم این که در ائتلاف ها معمولا گهگاهی فعالیت ها، اینجا به هر حال گهگاهی نبود و روزمره بود. سوم که ایده عملش در محدود نبود به یک جا یک شهر یک کشور، تقریبا سرتاسر خارج کشور را بود، از اروپا تا امریکا تا هندوستان و ژاپن و غیره همه اینا را به هر حال در بر میگرفتیم. و فقط هم این نبود که یک مبارزه عمومی علیه رژیم شاه، بلکه واقعا محل پرورش چند نسل دانشجوی ایرانی بود. اینا را دانشجویان در واقع در یک چنین مکتبی با وظایف و نقش دانشجو آشنا می شدند و با وظایف دانشجو در یک کشوری مثل ایران و تعهدات دانشجو و با احساسات تعاون و همیاری و ارزش‌های انسانی و حقوق انسان در روبرو می‌شدند و نه فقط این، بلکه در مقیاس بین‌المللی با یک روحیه همبستگی بین‌المللی. کنفدراسیون همونطور که خودش رو تعریف کرده بود به عنوان سازمانی دموکراتیک، توده‌ای، ضدامپریالیستی، واقعا کوشش می‌کرد که همه این خصوصیات که معرف بونه و با اون تعریف میشه این خصوصیات رو به هر حال داشته باشه و حفظ کنه. در صورت حالا بحث کنفدراسیون خودش یک بحث مفصل دیگر
که حتما باید در یک گفتگوی دیگر خیلی مشروع و جزئیات هم بپردازیم و خیلی هم لازمه که حتما در گفتگوی آینده به اون خواهیم پرداخت.